بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این است که اگر کسی با فوریت در حج مخالفت کرد، یعنی در عام استطاعت با اینکه همه شرایط برای حج رو داشت حج نرفت، اما سال بعد یا دو سال بعد مثلا حج رو میره انجام میده، آیا چنین شخصی مخالفتی که کرده در اینکه این مخالفت عنوان معصیت رو داره بحثی نیست، کار حرامی انجام داده بحثی نیست، برای اینکه ما اثبات کردیم که حج وجوب فوری داره؟ منتها بحث این است که آیا این معصیت معصیتی کبیره است یا خیر. عرض کردیم مرحوم سید، مرحوم محقق در شرایع و همینطور سید به جماعتی از فقها نسبت میده که اینا قائلن به اینکه این معصیت کبیره انجام داده، اما بزرگانی مثل مرحوم امام، مرحوم آقای خویی، مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیهم، اینها این رو معصیت کبیره نمی دانند. حالا بحث در این است که ادله اینهایی که این رو معصیت کبیره می دانند، از جمله خود مرحوم صاحب جواهر که نظر محقق در شرایع رو ایشون پذیرفته، ادله اینها چیه؟ ما تا به حال از عبارت جواهر مجموعاً 3 دلیل مهم رو خوندیم و مورد بحث قرار دادیم که دلیل سوم همون بحث استخفاف بود، همون روایت فضل ابن شازان بود که مفصل بحثش رو مطرح کردیم. بالاخره نتیجه این روایت چی شد؟ نتیجه روایت این شد که این استخفافی که در این روایت فضل ابن شازان به عنوان یکی از مصادیق کبیره هست، استخفافون بالحج، اون روز عرض کردیم وقتی روایات استخفاف رو شما ببینید، بین استخفاف به دین، استخفاف به حکم، استخفاف به صلات یا به حج، تعابیر مختلفه، اما استخفاف به حج را به عنوان یکی از کبائر قرار داده. یعنی نمیتونیم بگیم استخفاف به هر واجبی از کبائره، خود استخفاف به حج را از کبائر قرار داده و ما گفتیم مراد استخفاف عملیه و کسی که در سال استطاعت حج انجام ندهد ولو سالهای بعد انجام بده، این عملا استخفاف کرده، برخلاف بزرگانی مثل مرحوم والد ما که ایشون معتقد شدن این استخفاف استخفاف اعتقادیه. ما عرض کردیم نه، این ظهور در استخفاف عملی داره و شواهد رو هم بر این معنا اقامه کردیم، لذا این دلیل یعنی این روایت فضل ابن شازان بر کبیر بودن استخفاف به حج دلالت داره و کسی که یک سال عمدن حج را نرود این استخفاف عملی کرده و این عنوان کبیره رو داره. این راجع به عرض میکنم که استخفاف مرحوم آقای حکیمم در مستمسک جلد دهم صفحه 9 ایشون میفرماین که ظاهر عبارت هم از که قبول دارن، میفرماین بناهن الان یکون المراد منهو الاستخفاف العملی، به همین الاستخفاف و بالحج تمسک کردن در روایت فضل ابن شازان. میگن بنابر این که مراد استخفاف عملی باشه، میگن فإن ترکه فی العامل اول نوع من الاستخفاف العملی. خب به نظرم میرسه که دیگه در بحث استخفاف مطلبی باقی نمونده باشه. ما فرماشه مرحوم آقای خویی، فرماشه مرحوم والدمون، روایات یه تعبیر به استخفاف داره، تعابیر مختلفی در باب استخفاف رو همه رو بیان کردیم. ببین حالا باز برای تکمیل مطلب، این روایت رو که حالا من مدرکش رو فراموش کردم بنویسم، عرض از امام صادق علیه السلام می فرماد والله انه لیأتی علی الرجل 50 سنه ما قبل الله منه صلاتا واحده فایو شیئن اشد من هذا والله انکم لتعرفون من جیرانکم و اصحابكم من لو کان یسلی لبعضكم ما قبلها من لاستخفافه بها ان الله لا یقبل الا الحسن فکیف یقبل ما استخف به. این رو به عنوان یک قرینه برای اینکه استخفاف عملی تو روایات زیاد آمده. عرض کردم هر جا در روایتی متعلق استخفاف یک فعلی از افعال باشه، استخفاف به صلات، استخفاف به حج، این ظهور در استخفاف عملی داره. اینجا هم همینطوره، یک کسی تمام 50 سال داره نماز میخونه ولی میفرماد خدا یک نماز این آدم رو هم قبول نکرده. ما قبل منه صلاتن واحده، یا میفرماد شما همسایگانی دارید که اگر بیاد نماز برای شما بخونه شما این نماز رو قبول نمی کنید چون مستخفن میخوانه. بعد یه ضابطه کلی ان الله لا یقبل الا الحسن فکیف یقبل مستخف به. این رو عرض کردم شاهده بر این که کسی در ذهنش نیا این استخفافی که تو روایات آمده همم در همه جا ظهور در استخفاف اعتقادیه. ما در جواب مرحوم والدمون عرض کردیم که استخفاف اعتقادی اونجاست که متعلق حکم باشه یا دین باشه. من استخف به دین الله، من استخف به حکم من احکام الله، این ظهور در استخفاف اعتقادی داره. اما جایی که استخفاف متعلقش فعلی از افعال مکلفه، اینجا دیگه ظهوری در استخفاف اعتقادی نداره.
قصد استخفاف دخالت داره؟
چی آقا؟
قصد استخفاف داره؟
قصد نه استخفاف نه، قصد داره دخالت نداره، عملا هم اگر کاری کرد استخفافه ولو قصدش هم نکرده باشه. میدونم من اینو برای این شاهد آوردم که کسی در ذهنش نیاد که آقا اصلا استخفاف تو روایات همه جا استخفاف اعتقادیه. اصلا تعابیر مختلفه، یعنی خود این اختلاف در تعبیر باید در هر روایتی بله در دیگه قرینه وجود داره، ولی اینجا اینو در این روایت ان الله لا یقبل الا الحسن فکیف یقبل ما استخف به رو بر استخفاف اعتقادی نمیشه هم کرد. بله حالا اجماع پیدا میکنه ببینید البته بدون قرینه نمیاد، یا متعلقش میگه استخف به دین الله به حکم من احکام الله، یا به یک فعلی میاره. اونجایی که استخفاف به فعل میاره استخفاف عملی مراده. چی فرمودید؟ عملی استخفاف به یعنی اهم همین که خودی از قول مرحوم والدمون استخفاف اعتقادی این است که کسی حجم بره ولی برای حج اهمیت قائل نباشه. عظمت بله بله حجم میره اما برای حج عظمت و اهمیت قائل نمیشه. نه نه نه
استخفاف عملی لازمش استخفاف نظری هم هست.
چرا؟
وقتی که مثلا عملا من این را
استخفاف عملی یعنی من اصل وجوب حج را قبول دارم، اهمیت و عظمتش هم قبول دارم، میدونم شارع متعال خیلی براش اهمیت قائله، اما در مقام عمل تنبلی میکنم نمیرم.
در مقام عمل وقتی که من تنبلی میکنم اون حرف هایی که اینا میگن اهمیت را این دروغه، درست نیست.
نه چرا قبول داره؟ چرا دروغه؟ میگه قبول دارم، امیر قبول دارم، میگه امیر قبول دارم، منتها امسال نمیرم، سال دیگه میرم. حالا یه وقت علتش این است که فرض کنید عذری هم نداره، یک، یا یه عذری داره اما این عذر به اندازه نیست که مانع از وجود و مانع از استطاعت بشه. در هر صورت میشه استخفاف، این عملا استخفاف عملی. خب حالا بریم سراغ دلیل، دو تا دلیل دیگه اینجا باید بررسی کنیم.
استخفاف عملی
نه نه نیست نه نیست یعنی عکسش هست، هر استخفاف اعتقادی مستلزم استخفاف عملی هست. عملی هم شده دیگه، یعنی کسی که برای رفتش اونجا گفت حالا این مشعر رو میریم انجام میدیم، عمل مسابقه با ترک نیست. اگر بیاره موهونن هم بیاره، اگر بیاره من دون اهمیته هم بیاره، این میشه استخفاف عملی. یه مصداق استخفاف عملی ترکه، یه مصداقش هم هست که نماز میخونه اما رکوع و سجودش اصلا معلوم نیست چجوری داره انجام میشه.
معلومه اینه که استخفاف نظری باعث استخفاف عملی.
بله عرض میکنم استخفاف نظری مستلزم است عادتا البته به استخفاف عملی، اما عکسش نیست. این استخفاف عملی مستلزم استخفاف اعتقادی نیست. خب حالا میریم سراغ این دو تا دلیل. یک این دو تا دلیل که یکیش در کلام صاحب جواهر آمده، یکیش هم در کلام دیگران آمده. در کلام صاحب جواهر عرض کردیم مجموعاً ایشون 4 تا دلیل اقامه کرده برای اینکه معصیت کبیره است. در آخرم بعضی از این دلیل‌ها رو رد می‌کنم و بالاخره این نظر رو صاحب جواهر می‌پذیره. صاحب جواهر میگه بیفرماید که بل فل کتاب و سنه، در همون جلد 17 همه جواهر صفحه 224، بل فل کتاب و سنه اطلاق و اسم الکف علیه، اگر کسی ترک کرد حج رو و نرفت عنوان کف رو خدا هم برش اطلاق کرده. المعلوم انه من الکبائر، خب بعد یک کبرایی رو صاحب جواهر زمینه میکنه و اون کبرا این است که در نصوص و فتاوا یکی از گناهان کبیره کفر، خود کفر از گناهان کبیر است. المعدود فی النصوص المعدود المعلوم انه من الکبائر فی النصوص الفتاوا. بعد میفرماد ولو الکفر به معنی الخروج عن الطاعه، بفرماید این کفری که در اینجاست لازم نیست که انکار خدا باشه یا انکار رسول باشه. کفر به معنای خروج از طاعت از شامل لما نحن فی، خروج از طاعت ترک و طاعت، ترک و طاعت میشه مصداق برای کفر.
خدا خیلی خیلی
حادث چیو؟ جل 17 جواهر صفحه 224. خب بعد می فرماین که ما قبلن عرض می شود که این رواکم آیش هدوله و صحیح سهل تو ابا عبدالله علیه السلام عن الكبائر فقال هی فی کتاب علی علیه السلام سب اون الکفر بالله عز و جل. صاحب جواهر برای این که کفر چرا کفر به معنای خروج از طاعت، کفر به معنای ترک و طاعت، به چه دلیل این از گناهان کبیره است؟ یعنی به چه دلیل ترک و طاعت رو بگیم کفران و کفرم از گناهان کبیره است؟ می فرماید روایت صحیحه که قبلا ما مفصل خوندیم، این روایت از امام معصوم امام صادق علیه السلام سوال میکنن آقا کبائر تعدادش چیه؟ حضرت می فرماید در کتاب علی علیه السلام 7 است. 1 کفر بالله، 2 حقوق الوالدین، 3 اکل الربا. بعد سوال میگه به حضرت عرض کردن فهازهی اکبر المناهی، این اکبر گناهانه؟ فرمود نه. قلتو فاکل درهم من مال یتیم ظلم اکبر ام ترک الصلاه؟ اگر آدم 1 درهم از مال یتیم ظلم برداره این اکبره یا ترک نماز؟ حضرت فرمود ترک الصلاه. عرض کردم ما عدت ترک الصلاه فی الکبائر، پس چرا ترک صلات رو در زمره کبائر نیاوردی؟ فقال ایو شیئن اول ما قلت، اول چیزی که من گفتم چی بود؟ عرض که شما فرمود کفر بالله. قال فان تارک الصلاه کافرون یعنی من غیر علمه. خب تارک الصلاه هم کافره، خودش هم نمیدونه که صلاتو که ترک کرده عمدن این مصداق برای کفره. لذا صاحب جبهت می فرماید که عرض می شود فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي اِرَادَةِ مَا يَشْمَلُ الْمَقَامِ مِنَ الْكُفْرِ الْمَعْدُودِ فِي الْكَبَائِرِ. پس ببینید صاحب جواهر به این ذیل آیه وَمَنْ كَفَرَ داره تمسکی می کنه با این بیان که آقا این وَمَنْ كَفَرَ این من ترکه، و در روایات عرض می شود که کفر رو از کبائر قرار داده و کسی که خروج از طاعت خدا پیدا کند عنوان کافر رو داره، به خاطر همین عنوان کافر ما میگیم که این گناه کبیره رو انجام داده. این آدمی که امسال باید میرفته حج نرفته، ترک الحج، خرج عن طاعت الله، ف یصدق علیه الکفر، چون یصدق علیه الکفر فرتکب گناه کبیره را. این استدلال صاحب جواهر. خب اینجا ما دیگه خیلی بحثی نمی کنیم آقایون، چون راجع به این و من کفره بحث زیادی ما کردیم. آیا این من کفره به معنای من ترکه است؟ من ترکه ای که آیا این کفر کفر اعتقادیه یا این کفری که در اینجا هست اصلا ربطی به کفر اعتقادی و کفر خروج از طاعت نداره؟ این کفر در اینجا در مقابل شکره، کفران نعمت، شکر نعمت. این و من کفره یعنی من لم یشکر هذه النعمه، کسی که این نعمت رو شکر نکنه و عدم شکر به این است که خب ترک بکنه در عالم خارج نیاره. اصلا این عنوان کفر عرض می شود که کفر اعتقادی اینها رو نداره. کفری که عرض می شود که در این آیه شریف است در مقابل شکره. ما این رو بحثشو قبلا مفصل گفتیم. مرحوم آقای حکیمن اینجا میفرماد اما الآیت الشریفه فقد عرفت ان المراد من الکفرها ترک الشکر و هو قد یکون، ترک شکر قد یکون به فعل الکبیره و قد یکون به فعل صغیره. گاهی اوقات با فعل کبیره ترک و شکر انجام میشه، گاهی اوقات با فعل صغیره است. یعنی اینطور نیست که ترک و شکر همیشه به فعل کبیره باشه. حالا اینجا یه دقتی بفرمایید، بالاخره صاحب جواهر هست، باید ببینیم که صاحب جواهر اینجا چه کرده. صاحب جواهر اگر بدون استدلال به این روایت صحیحه میخواست تمسک کنه، این جواب ما و جواب مرحوم آقای حکیم درست بود، میگفت ما کفر در مقابل شکره تمام. اما صاحب جواهر آمده میگه توی این روایات کفر رو از کبائر قرار داده، یک. در زیل روایت امام میفرماید ترک الصلاة از مصادیق این کفره، از مصادیق این کفری است که در اول آوردن. خیلی بعد اینجا یا میخوان بگن ترک الحج مثل ترک الصلاته، اگر ترک الصلاة از مصادیق کفره، کفر از گناه کبیره است، ترک الحج هم اینطوره. یا میخوان بگن چون قبلا اگر یادتون باشه در اول همین امسال ما این بحث رو مطرح کردیم که آیا حج افضله یا صلاة، برخی از روایات و برخی از فتاوا میگن حج افضله، بگیم آقا اگر ترک الصلاة موجب کفره، ترک الحج به طریق اولا موجب کفره. و احتمال صاحب جواهر دنبالش میگه بل لو قلنا ان الحج اعظم من الصلاة او ان المراد من الصلاة ما يشمل صلاة الطواف كانت دلاله ظاهره، دلالت خیلی روشن میشه. ببینید اینجا اولین اشکالی که صاحب جواهر هست این است که تو این روایت امام فرا ترک الصلاة کفرون، همین اندازه. ما دلیلی نداریم که بگیم آقا ترک ال... تو این روایت امام بگه ترک الحج کفرون یا ترک الصلاة کفرون، و در نتیجه شما صاحب جواهر دلیلی نیاوردید بر این که ترک الحج کفرون، مگر اینکه کسی بیاد حج رو افضل از صلاة بدونه و به این قیاس اولویت اگر ترک الصلاة کفر شد، ترک الحج به طریق اولا کفر میشه. چی؟ بله میدونم. نه در زید آیه، اولا در زید آیه درسته، در یه روایت این بود که سائل میگه من کفره ای من ترکه، امام فرمود لا، ای من قال هازا لیس هازا هاکزا، اگه یادتون باشه تمام شد. بله در یه روایت بود که تارک هم، ولی گفتیم اونجا مراد ترک مطلقه. بله خیلی خوب، صاحب جواهر اینم داره میگه در زیدش. بله اینم میگه. بله حالا پس ببینید این اولا، و ثانیا خود صاحب جواهر بعدن این استدلال رو رد میکنه، میگه که اگرم ما بیاییم میگیم ترک الحج کفره، ترک الحج به نحو مطلق و من رأسین، یعنی کسی در طول عمرش حج رو انجام نده، این کفره. ولی اینکه عام استطاعت انجام نداد سال دیگه انجام داد، این معلوم نیست که عنوان مصداق برای کفر داشته باشه. خود صاحب جواهر میگه عرض میکنم بعد فرد الا انه لا یخفا علیک ما فی، به این استدلال و دلیل چهارم صاحب جواهر اشکال میکنه، میفرد ضرورت ان ذلک فی ترک، این استدلال یعنی ترک الحج زمانی کفره که ما ترک مطلق بگیریم، لا فی تأخیر ان عامل استطاعه و ان حج بعده فی العامل آخر الذی هو مفروض البحث دون ترک اصلا بل دون تکرار تأخیر اصرارا بلا تخلل توبته، ترک یک یا تکرار تأخیر از روی اصرار، اینا این دو مورد از محل بحث خارجه. اگر یک کسی حج را بالمره ترک کند، یک، یا تأخیر بیندازد ان اصرارن، این دو مورد از محل بحث خارج شد. محل بحث اونجاست که عام استطاعت نرفت، سال بعد رفت. بخواهیم ببینیم این گناه کبیره کرده یا نکرده. لذا این دلیل آخر رو رد میکنن، میفرمان عمده در این فتوای ما همونیست که در اول استدلال آمدیم ذکر کردیم. خب ببینید، از همین جا دلیل آخر رو هم ذکر کنیم که شبیه هم دلیل چهارمه، منظور دیگه در دلیل آخر ما کاری به عنوان کفرون نداریم. در این دلیل محور اصلی استدلال صدق عنوان کفر بر این کسی که امسال نره سال دیگه بره، ولو کفر برای خروج از طاعت. گفتیم این لم یصدق، از روایت که میگه کفره اونجاست که بالمره ترک بکنه. دلیل دیگه کاری به اون عنوان کفرون نداریم. میگیم آقا در صحیحه عبدالعظیم حسنی که ما قبلا روایتشو مفصل خوندیم، اونجا میگه یکی از موارد گناه کبیره ترک الصلاة متعمدن، من ترک الصلاة متعمدن، این یک، او شیئاً مما فرضه الله عز و جل. بعد عطف میکنم یه شیئی از اون چیزی که خدای عز و جل واجب بکنه. خب اصلا اینجا کاری به عنوان کفرون دیگه ما نداریم. تو این دلیل آخر فقط میگیم آقا تو روایت صحیحه عبدالعظیم حسنی ترک الصلاة، ترک ما فرضه الله رو به عنوان یک مثال از مصادیق گناه کبیره قرار داده. و الانم این کسی که در عام استطاعت ترک کرده، ترک ما فرضه الله کرده. لذا این عنوان گناه کبیره رو داره. بگیم آقا روایت میگه من ترک الصلاة عمدن. خب اگر کسی امروز نماز ظهرش رو عمدن ترک کرد، این روایت میگه این گناه کبیره کرده. ما در این من ترک الصلاة متعمدن میگیم اطلاق داره چه کسی که در تمام عمرش نماز رو ترک بکنه عمدن، چه کسی که حتی یه روز، یعنی اگر کسی امروز نعوذ بالله عمدن نماز ظهرش رو ترک کرد، این خرج من العداله، سقط عن العداله، چون قرآن کبیره کرده. خب بیم بیم آقا کسی که امسالم حج را عمدن ترک کرد، اینم از مصادیق گناه کبیره است و به این صحیحه عبدالعظیم حسنی بر این معنا استفاده کنیم. از کلام مرحوم آقای حکیم در مستمسک استفاده میشه که ایشون این استدلال رو قبول داره. منتها حالا این بیانی که ما عرض کردیم، این اطلاقی که در این رو گفتیم رو دیگه نفرمودن. ایشون فقط یمکنو استفادته، یعنی استفاده این ذنب کبیر را در این محل بحث، من صحیح عبدالعظیم الحسنی حیث عبد من جملت کبائر ترک ما فرضه الله تعالی، اگر اون چی که خدا واجب کرده ترک بکنه. این آدم هم آمده حج را که خدا واجب کرده امسال عمدن ترک کرده، مثل کسی که نماز ظهر رو عمدن ترک بکنه، در ولو در یک روز، روزهای دیگه هم داره نماز میخونه اما یه روز عمدن نخون نماز صبح رو مثلا، این گناه کبیره کرده. خب حالا بخواهیم ببینیم که استدلال به این روایت عبدالعظیم عرض میشود که چطوره. به این بیان که آمدیم بگیم اطلاق داره، آیا لقائل ان یقول، آ این ترک الصلاة متعمدن، یعنی ترک و اصل الصلاة باشه، یعنی در عمرش اصلا نماز نمیخونه. بله یک احتمال در این روایت همینه که بگیم این ترک الصلاة متعمدن ظهور داریم داره، اصل صلاة رو اگر کسی ترک بکنه شیئن مما فرضه الله، یعنی در تمام عمرش حج نره. در نتیجه این روایت دیگه ارتباطی به محل بحث ما پیدا نمی کنه. محل بحث این است که فقط عام استطاعت نره حج، اما روایت میگه ترک و صلاة، یعنی ترک و اصل صلاة فی طول العمر متعمدن او شیئن مما فرضه الله عز و جل. این روی این احتمال دیگه استدلال ثابت میشه، روی این احتمال عرض میکنم این استدلال ثابت میشه.
این احتمال خلاف ظاهر از استاد محترم، اگر یک نفر یک نماز هم نمیخون میگن که این تاریخ و صلاته،
نمیگن تاریخ و صلاته،
یعنی این نماز رو ترک کرد.
نه حالا ببینید مطلب بعدی هم که میخوایم بگیم ظاهرا قبلا هم همینطور گفتیم، ما بالاخره در کسی که امسال، در کسی که الان امروز نماز رو نخون عمدن، یا میگیم اینو بهش تارک و سلاد میگن یا شک میکنه بهش تارک و سلاد میگن یا نه. در مانحرفی که لاغل شک مسلم وجود داره، اگر کسی امسال حج رو نتونه انجام، حج رو نرفت انجام بده، ما در این که آیا اون ترک و سل ترک و ما فرضه اللهی که در این روایت عبدالعظیم آمده برای سر رو میکنه یا نه شک داریم، تمسک که میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه. پس یا بگیم آقا این مراد ترک حج من رأسه، یا شک داریم صدق میکنه بر مانحرفی یا صدق نمیکنه. اینجا یه نکته دیگه هم ممکنه به ذهن شما بیا و اون این است که ترک و ما فرضه الله، ما یه وجوب حج داریم که آیه شریفه را لله علی الناس حج البیت، اگر آمدیم فوریت رو از روایات فهمیدیم، گفتیم خود آیه ازش فوریت استفاده نمیشه، البته بعضیا فوریت رو از آیه استفاده کردن، اگر کسی فوریت از آیه استفاده کنه باز این فوریت میشه ما فرضه الله، اما اگر گفتیم فوریت از روایات استفاده میکنیم اینجا دیگه این ترک و ما فرضه الله نیست. به نظر ما مجالی برای این حرف نیست اصلا، یعنی اینجا ما فرضه الله در مقابل ما فرضه النبی یا ما فرضه الامام المعصوم نیست. ما فرضه الله یعنی اون چی که دین بر او واجب کرده، حالا چه مستقیما خدا واجب فرموده باشه، چه پیامبر واجب کرده باشه، چه ائمه. لذا این معنا و این احتمال اصلا اینجا عرض می‌شود معنا نداره. پس ببینید ما مهمترین دلیلمون بر این که این گناه کبیره است همان استخفاف عملیه، چون ارتکاز رو که رد کردیم ادله دیگر هم مناقشه کردیم، فقط تنها دلیل تمسک به روایت فضل بن شازانه، سندش رو قبول کردیم، گفتیم اگر کسی امسال نرفت سال بعد بخواد بره این استخفاف عملی کرده و همین مقدار برای ما در استدلال کافیه. حالا فردا انشاءالله مسئله یک رو باید شروع کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.